بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب لامية الأفعال در علم صرف، جلسه أول. خب قبل از این ما صرف میر رو خوندیم و تصریف زنجانی، و این کتاب دقت بکنیم که وقتی داریم میخونیم باید قبل از اون صرف میر و تصریف زنجانی یا کتاب های دیگری که مقدمه هستن رو باید بخونیم، چون که همونطوری که بارها اشاره کردیم علوم باید اندک اندک و پله پله خونده بشه تا اینکه فهم بشه و حفظ بشه، و الا شخص عجله بکنه بگه که نه کتاب‌های مثل صرف میر خب اینا خیلی آسونه، من دیگه نمیخونم، مستقیم میام کتاب‌های متول‌تر رو میخونم، مشکل پیش میاد و اونطوری که شاید و باید شخص درک نمیکنه علوم رو. پس باز تذکر میدم کسی که میخواد لامیت الافعال رو گوش بده، ابتداعا صرف میر و تصریف زنجانی رو بخونه و بعد بیاد بپردازه به این که واسش آسان میشه. کتاب یا نظم لامیت الافعال اثر ابن مالک هست رحمه الله، وفات 672 هجری. ابن مالک که با الفیه خودش معروف و مشهور، الفیه ابن مالک که در تمام مدارس خونده میشه، البته با بیشتر با شرح ابن عقیل خونده میشه، با شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، کتابش معروف و مشهور است. در تصریف هم کتاب نظم لامیت الافعالش معروف و مشهور و خونده میشه، دیگه نیازی به تعریف نیست. دیگه کتاب نظم های ابن مالک کلن از نظم هایی هست که مرجع در علم صرف و نحو. خب مستقیم میریم به مقدمه کتاب و شروع میکنیم بحث رو انشاءالله. امیدواریم که الله عز و جل توفیق عنایت بفرماید که بتونیم آغاز خوبی داشته باشیم و پایان خوب و مبارکی باشه و علم نافع و عمل صالح نصیبمون بگردانه. ابتدا ناظم رحمه الله مقدمش رو آغاز میکنه: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحب التفاصيل من يستحضر الجمل. الحمد لله، حمد و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که لا ابغی بهی بدلا، که لا ابغی، نمی طلبم به او بدلی، یعنی خدا را به یکتایی می پرستم، خدا را به یکتایی می خوانم و بدل خداوند کسی را نمی خوانم. حمدن یبلغ من رضوانه الامل، حمدی که حمد او میگویم، حمدی که برساند مرا الامل به هدفم، من رضوانه، از خوشنودیش، از رضوان و خوشنودیش، یعنی حمد خداوند میگویم، حمدی که خب من آرزو دارم که به وسیله این حمدها، به وسیله این عبادات، آرزو دارم به رضوان و خوشنودی خداوند برسم، یعنی اینکه خداوند از من راضی باشه. نهایت آرزو و آمال من اینه که به که خداوند متعال از من راضی باشه. پس چنین حمدی و سپاس و ستایشی میگویم، یا کلن عبادت من برای همینه که الله عز و جل از من راضی باشه. نهایت آمال و آرزوهای من اینه. ثم الصلاة على خیر الورا، سپس صلوات بر بهترین خلایق. ورا یعنی خلایق، یعنی بهترین صلوات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم و على ساداتنا آله، و بر سادات و سروران ما آل او، دیگر بر آل او صلوات می فرستم. و صحبه الفضلا، و اصحاب فاضل او و بزرگوارش. و بعد فالفعل من يحكم تصرفه، و بعد از حمد و صلوات پس فعل، هر کسی که تصریفش را خوب بداند، يحكم، احکام یعنی استواری، یعنی خوب بداند تصریفش را، تصریف فعل را، چون که اصلش فعل. اسمها ما زیاد کاری نداریم در تصریفش که بگیم اوزانش چی هست، اما اوزان فعل خیلی خیلی مهمتره واسمون. یحوز، کسی که حالا خوب تصاریف فعل را بدونه، یحز من اللغت الابواب و السبول، یعنی به دست میاره، برنده میشه، جمع آوری میکنه از لغت بابها و راههای زیادی را. پس وقتی که تصاریف فعل خوب بلد شد، دیگه لغت، چون که لغت عرب خب تو همین افعال که اومده، کم کم که آشنا شدیم، راه باز میشه برای لغات دیگر، چون که همش ریشه دارن دیگه. وقتی که مثلا ضرب ریشه تمام چیزها به معنای زدن رو ما فهمیدیم، ضارب، مضروب، دراب، یدرب و ادرب، درب تا به آخرش، خب همه اینها میفهمیم که در آن معانی زدن نهفته است، معانی زدن در آن نهفته است. یا مانند کفر، اصلش به معنای مخفی کردن هست، پنهان کردن هست. خب حالا وقتی که کافر اسم فاعل درست کردیم، خب کافر غیر از این که اسم فاعل، حالا معنای فاعلیت در اون هست، خب از نظر لغت هم کم کم فهم میکنیم، درک میکنیم که کافر کسیه که پس یه چیز رو پنهان میکنه. خب پس اون کافر، کسی که به خدا قبول نداره یا شریک قرار میده، یعنی داره حق را پنهان میکنه. یا وقتی که به شب میگن کافر، یعنی همه چیز را میپوشانه. یا وقتی که به کشاورز میگن کافر، خب یعنی این که چیزی را پنهان میکنه تو زمین که اون دانه باشه. و به همین ترتیب وقتی که با تصاریف آگاه شدیم و ریشه ها رو پیدا کردیم، حالا از جهت لغت هم قوی تر میشیم، جدای از این که در صرف ما داریم موفق میشیم، در لغت هم داریم خودمون رو بالا میکشیم. خب حالا که اینجوره، فهاک نظمن، پس بگیر نظمی را، این ابیات من نظمی هست، به نزد در آوردم، پس این را بگیر، محیطن بالمهم، که احاطه کننده هست به امور مهم، و قد یحوی التفاصیل، و همانا در بر گرفته تفاصیل را، من یستحضر الجمل، کسی که حاضر کند جملگی را، پس کسی که امور کلی را استحضار کرد، حفظ کرد، به امور جزئی راه پیدا میکنه، میرسه، جمع میکنه. خب پس منظورشه که نظم من را از حفظ کنید. من علوم رو وقتی که به نزد در میارم برای حفظ هست، برای حفظ. خب هممون میدونیم که قدیم همش تکیهشون بر حفظ بود، حفظ میکردن، و کم کم که همت ها پایین اومد، خب یکی اومدن کتاب ها رو اختصار کردن برای اینکه خوب حفظ بشه. مثلا تو فقه شافعیه، خب وقتی که ما کتاب منهاج رو میخونیم، امام نووی رحمه الله میگه من محرر امام رافعی وفات 624 رو مختصر کردم به خاطر این که دیدم همت ها کمی و حفظ بشه، یعنی کتاب منهاج رو حفظ بکنن. و قدیم هم همین کتاب منهاج که حالا مختصره رو هم حفظ میکردن، با وجودی که ما کتاب منتهی الان میبینیم دیگه، یکی از کتاب های منتهی هست و میبینیم که خیلی یعنی مطالب داره، کی میتونه حفظ بکنه این کتاب منهاج رو؟ اما قدیم حفظ میکردن. زمانی که من تحقیق داشتم تو کتاب تشویق به حفظ علم، یک کتابچه کوچیکی هست، داشتم تحقیق میکردم. خب زمانی که در مورد حفظ حدیث مطالب را جمع آوری می کردم و تمامش کردم، خب رسیدم به فقه. خب دیگه نگاه کردم که قدیم در مورد فقه چطور بود تعاملشون، دیدم که کتاب منهاج امام نووی وفات 672 هجری که از کتاب های مرجع در مذهب ما شافعیانه، حالا تا جایی که من پیدا کردم، تحقیق کردم، بیش از 200 عالم، نام 200 عالم رو من ثبت کردم که کتاب منهاج رو حفظ می کردن، حفظ کرده بودن، اصحاب داشتن. یعنی وقتی در تراجمشون ما مراجعه می کنیم، می بینیم که فلانی فلان فلان چه چیزهایی رو حفظ کرده؟ یکی منهاج امام نووی. حالا نه تنها منهاج، همین کتاب لامیت الافعال که الان داریم میخونیم، خود الفیه ابن مالک در نحو و بقیه. یکی پس راه اختصار رو در پیش می گرفتن و باز بعد از اون دیگه احمد ابن حسین ابن احمد اصفهانی قاضی ابو شجاع آمد و باز فقه شافعیان رو مختصر کرد در کتابی که معروف است به ابو شجاع. خب باز در مقدمش میگه که برای اینکه حفظ کرده بشه، برای اینکه حفظ کرده بشه من مختصرش کردم فقه شافعی رو. خب میبینیم این کوچیکه، اما خب باز امروزه دیگه کسی حفظ نمیکنه، ولی خب همین هم بعدها حفظ میکردن دیگه، اما امروزه همین رو حفظ دیگه نمیکنیم که. خب حالا در نحو هم، علم صرف و نحو هم، ابن مالک رحمه الله آمده و برامون به نظم در آورده. پس یکی از راه ها به نظم در آوردن هست، چون که نظم حفظ کردنش راحت تره، دیگه اومدن به نظم در آوردن، حتی همین فقه شافعیه به نظم در آوردن، فقه های دیگر در صرف، نحو، مصطلح حدیث، و میبینیم که به این ترتیب علما اومدن زحمت کشیدن و علوم را برای ما آماده سازی کردند. پس ابن مالک رحمه الله میگه که کسی که امور کلی رو حفظ بکنه دیگه بر جزئیات تسلط پیدا میکنه، و من این نظم رو که به رشته تحریر در آوردم این رو بگیر تا اینکه بتونی که با حفظش بتونی که امور کلی رو بفهمی و به امور جزئی دسترسی پیدا بکنی. خب با این مقدمه بیت پنجم ابن مالک رحمه الله میگه که بفعل الفعل ذو التجرید او فعلا یأتی و مکسور عین او علا فعلا فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا بفعلل الفعل ذو التجريد. الفعل ذو التجريد يعني فعل مجرد، فعلی که صاحب تجرید، صاحب جدایی هست، هیچ چیز همراهش نیست، تنهاست، یعنی فعل مجرد بگیم دیگه. خب بفعلل یکی وزنش فعلل هست، یعنی وزن مجرد رباعیش فقط فعلل هست. خب حالا ثلاثیش او فعولا یا بر وزن فعوله میاد، یأتی میآید، و مکسور عینن، و دیگر که عین الفعلش کسره داشته باشه، فعیلا او علا فعلا یا بر فعله میاد، فعله. پس ما داریم ثلاثی و رباعی. ثلاثی مجرد داریم و مزید، رباعی هم مجرد و مزید. خب ابتداعا که مجرد رو میخونیم، ثلاثی مجرد خب مادیش بر وزن فعل، فعل، فعل میاد، همونطوری که قبلا خوندیم اینو. و رباعی مجرد فقط یک وزن داره، فعلل. خب پس الان ابن مالک داره به مجرد میپردازه. خب و ابتداعا هم به ثلاثی مجرد میپردازه که مادیش فهمیدیم، فعل، فعول، فعل. حالا مدارعش چی میشه؟ و قبلا خوندیم فعل مدارعش یفعلو، یفعلو، یفعلو میاد، فعل یفعلو و یفعلو میاد، فعول یفعلو میاد، یک با بیشتر نداره. خب حالا شروع میکنه که مدارع هاشون چطوره. فالضم من فعل الزم في المضارع، پس دمه الزم ملازم بگردان در مضارع من فعله از فعله. یعنی هرگاه که فعله ماضی را دیدی مضارعش را دم در عین الفعل لازم بگردان، بگو یفعولو فعله یفعولو، یعنی یک باب بیشتر نداره، کارمون راحته. و فعله یفعلو، فعل یفعلو هم بر بیشتر افعالی میاد که بر طبائع و غرایز ثابت در انسان دلالت بده. خب مانند شرف یشرف و سم یوسم کرم یکرم، خب همانند اینها. خب پس فعاله یک حالت بیشتر نداره، کارمون راحت، مدارش همیشه یفعلو هست. پس وقتی که کرومه به همون دادن گفتن مدارش چیه؟ دیگه یکرمو یکرمو تو ذهنمان هیچگاه نیاد، فورا میگیم یکرمو. اگه گفتن چرا، میگیم چون که فعاله مادیش بود، مدارش فقط یک حالت یفعلو بیشتر نداره. وافتح موضع الکسر فی المبنی من فعلا، و فتحه بده به جای کسر، فتحه بده به جای کسر در مبنی، در بنا شده ساخته شده از فعله. یعنی فعله کسره داره در عین الفعلش، به جای این کسره، جای این کسره در مضارع فتحه بده، بگو یفعلو، بگو یفعلو. پس فعله، فعله مدارعش همیشه یفعلو هست، فعله مدارعش همیشه یفعلو هست. خب مگر چیزهایی که شازه، که حالا میخونیم انشاءالله، ابن مالک چیزهایی که شازه رو بیان میکنه. پس در اصل فعله هر جایی که دیدیم میگیم یفعلو، مگر شاز، شاز رو حفظ میکنیم. چند تایی که حفظ کردیم شاز رو، و به غیر از این شاز شواز هر چیزی که فعله دیدیم فورا میگیم یفعلو. پس اگر فهمه دیدیم، فهمه و حفظیم شواز رو، جز شواز هم نیست، پس مدارش فورا میگیم یفعلو. فهمه میگیم یفهمو، علمه میگیم یعلمو، بر وزن یفعلو میاریم. و به این شکل خب حالا تا اینجا فهمیدیم که فعله همیشه یفعلو هست، مگر چیزهایی که شازه. حالا چیزهایی که شازه در بیت هفتم ابن مالک میاره، میگه و جهان فیه من احسب مع و غرت و حرت نعم بایست یست وله یبس و هلا و افرد الکسر فی ما من ورس و ولی و ورم و رعت و مقت مع و فقت حلا و سقت مع وری المخ حوها. تا اینجا چون که ربط داره به هم دیگر، خب یک جا کردیم. و بقیه بیت نهم تا آخرش نخوندیم، چون که مربوط بشه به یک موضوع دیگری که انشاءالله خواهیم خوند. خب وجهان فیه من احسب مع و غرت و حرت انعم بئست یئست وله یبس و هلا. خب وجهان دو وجهیست در آن، در باب فعله دو وجهیست. از چی؟ یعنی حالا شواز به دو دسته تقسیم میشه، اول بگم یکی یک وجهی، یکی دو وجهی. یعنی یکی یک وجهیه، یعنی فعله یفعلو، فقط بر وزن یفعلو اومده بس، مانند ورس یا رسو، اصلش بوده یورسو و خوندیم قبلا یورسو یفعلو، هرگاه که مثال بود، مثال ووی بود، بر وزن یفعلو اومد، وو رو حس میکنیم در مضارع، پس یو رسو وو حس میکنیم میشه یرسو. پس در از بر وزن یو رسو یفعلو هست. پس یک وجهی فعله یفعلو، فعله یفعلو، بعد یک وجه مضارعش یفعلو اومده. و بعضی داریم دو وجهی داریم، یعنی فعله یفعلو طبق قیاس عرب تلفظ زده و یفعلو به خارج از قیاس شاز تلفظ زده، چون گفتیم اصلش قیاسیش فعله همیشه یفعلو طبق قیاسه، ولی یفعلو شازه خارج از قیاسه. پس بعضی شواز داریم که دو وجهیه، یعنی هم فعله یفعلو عرب خونده به طبق قیاس و فعله یفعلو خارج از قیاس. خب حالا در اینجا ابتداءً به دو وجهی میپردازه، میگه وجهان فیه، دو وجهی است، وجهان یعنی مثناست دیگه، دو وجهی یعنی فیه در آن، یعنی در فعله، من احسب، من احسب یعنی از حسبه دیگه، همراه چی؟ وغیره، وغیرته منظور وغیره هست، وحرته یعنی وحره، انعم یعنی نعمه، بعسته منظور بعسه، یعسته یعنی یعسه، اوله یعنی ولهه، یبس یعنی یبسه، وهلا هم یعنی وهله. الف اینجا الف برای اطلاقه، الف ها اکثرا در آخر که میاد برای اطلاقه. خب پس تو جدول که جنبندیشون کردم، حسبه یحسبو، اینا دو وجهیه، حسبه یحسبو مدارش و یحسبو، پس یحسبو قیاسه، یحسبو خارج از قیاس، و مصدرشون و معانیشون هم نوشتم. خب اما اشاره بکنم که سه فعل دیگر دو وجهی باز باقی مونده که ابن مالک به آن اشاره نکرده، از ابن مالک فوت شده، اما حضرمی وفات 930 هجری در فتح الاقفال آورده، یعنی حضرمی رحمه الله کتابی داره به نام فتح الاقفال که شرح لامیت الافعال هست و استدراک بر لامیت الافعال، و کتابش باز مرجعه، چون که آگاه حضرمی به لغت و به صرف و نحو، حتی به لغت هم وقتی که کتابش رو میبینیم، میبینیم که چگونه افعالی رو میاره و چطور تسلط داره به قوامیس که تونسته اینها رو استدراک ببینه بر ابن مالک، یعنی تمام علما او رو میستاین و عملش رو تقدیر میکنن و اعتراف دارن به علم جمع او. پس حضرمی وفات 930 هجری در فتح الاقفال سه فعل دیگر استدراک میاره که دو وجهی هستن، اما از ابن مالک فوت شده در، و طبق نظم ابن مالک پیش میره استدراکاتی که میاره. میگه که و مثل یحسب ذی الوجهین من فعلا یلغ یبق تحم الحبل اشتهت اکلا، و میگه و مثل یحسب و مانند یحسب، یعنی که دو وجهیه، یعنی حسبه یحسبو یحسبو دو وجهیه، ذل وجهینه که دو وجهیه، من فعلا از فعله، یلغ یبق یکی یلغو یعنی ولغه مدارش، یو لغو طبق قیاس یلغو خارج از قیاس، چون که اطرش بده یو لغو، گفتیم مثال ووی، ووش حس میشه، میشه یلغو، یبق یعنی یوبقو، یوبقو و بقا مادیش یوبقو، یوبقوش قیاسیش یوبقو شازه که میشه یبقو، تحمو یعنی وحمه مادیش، توحمو مدارع قیاسیش و توحمو مدارع شازش که توحمو میشه تحمو، همطوری که خوندیم. خب حالا میگه تحمو یعنی چی؟ میگه تحمو الحبل اشتهت اکلا، تحمو الحبل یعنی حبلا زن باردار، تحمو یعنی ویار گرفت. خب تحمو الحبل یعنی چی؟ خودش ترجمه میکنه، میگه منظور اشتهت اکلا، یعنی به غذای خاصی اشتها پیدا کرد، ویار گرفت. خب میدونیم که زنی که حامله میشه یه وقتهایی به یک چیز خاصی اشتها پیدا میکنه که باید یعنی تا حد توان براش پیدا بشه اون چیزی که اشتها میکنه. خب ها، پس این سه فعل هم دقت بکنیم ملحقه. خب حالا تو بیت 8 و 9 اونهایی که یک وجه اومده فقط شاز اومده، فعله فقط مضارع شاز یفعل اومده، میگه و افرد الکسر فی ما من ورث و ولی ورم ورعت و مقت مع و فقت حلا. و افرد الکسر، و کسره را مفرد بیار، تنها بیار، یعنی فقط بگو یفعلو، در عین الفعل فقط کسره بده. در چی؟ در آنچه که از ورسه هست. ورسه فقط بگو یورسو، که گفتیم میشه یرسو. و ولی یعنی ولیه، یولیو میشه یلی، ورمه یرم، یرمو، ورعا ورعتا منظور ورعا یرعو، ومقتا ومقا یمقو، مع وفقتا همراه دیگه، وفقتا وفقا یفقو. خب حلا وفقتا حلا، حالا ما میگن که وفقا، خب یکی معانیش حسونه هست، وفقا یکی معانیش حسونه یعنی زیبا شد. خب حلا هم به معنای زینت هست، جمع حلیه به معنای زینت و زیوره. پس اگر وفقه معنای حسنه بکنیم، حلا مفعول مطلق میشه دیگه، یعنی مانند میگیم جلست و جلوسن، مفعول مطلق تأکیدی، جلست و جلوسن. خب الان نشستم داری تأکید میکنی، نشستم نشستنی، یا خوب نشستم، یعنی داری تأکید میکنی، مفعول مطلق تأکیدی هست، از جنس فعل هم اومده. خب حالا وفقت حلا، پس حلا چونکه به معنای زینت هست و وفقه هم به معنای زینت هست، باز پس میشه مفعول مطلق، مفعول مطلق میشه. پس منظور هست که حسنه یعنی بسیار نیکو شد، داری تأکید میکنی. و اگر وفقت حلا، وفقه به معنای وجده یعنی یافت، پیدا کرد معنا باشه، حلا به معنای زیور و زیرتی که زنان به دستشون یا به گوششون این آویزان میکنن منظور باشه، پس حلا دیگه مفعول مطلق میشه، یعنی یا یافتی، پیدا کردی، خب زینت و زیور زنان را، خب مثلا النگو را، چیز دیگری را. خب بعضی از نسخه ها هم حلا به جای حلا جلا هم اومده، جلا، جلا یعنی ظهر، ظاهر شد، آشکار شد. خب دیگه وسقه، وسقت بیت نهم، یعنی وسقه یسقو. خب دیگه همراه مع وریه، همراه وریه، وریه یری، وریه اصلش بوده یوریو که میشه یری. خب وری المخو، وری المخو احوها، و وری المخو یعنی استخوان، وری یعنی پر شد، پر شد استخوان، منظور یعنی از پیه و چربی پر شد. احوه ها در بر گرفت آن را، استخوان را در بر گرفت یعنی چربی، خب دلالت بر چاقیه دیگه. خب و حضرمی هم در فتح الاقفال پنج فعل دیگر استدراک دیده بر ابن مالک، که میگه گفتیم که بر همین وزن خود ابن مالک پیش میره به نزد در آورده. وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورق وعق وحل وعق عجلا وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورق وعق عجلا خب و خمسة كيرث و پنج تا مانند يرثو هست يعني ورثه يورثو يرثو یعنی یک وجهیه پنج تا یک وجهیه بالکسر فقط به کسر یک کسر مضارع یک وجهی اومده و آنها چی هن؟ وجد یعنی یکی وجده یوجدو که میشه یجدو وقه یوقهو که میشه وقهو یقهو وکما یوکمو که میشه یکمو ورکه یورکو که میشه یرکو و وعقه یوعقو که میشه یعقو خب و وعقا عجلا که میگه عجلا یعنی الف که برای اطلاقه اصلش عجله عجله یعنی عجله کرد یعنی یک فعل جدیدی نیست که دو وجه یک وجهی باشه نه عجله یا عجلو طبق قیاسه ولی عجله منظور آورده که معنا کرده وعقا رو یعنی وعقا معناش چیه میگه عجله یعنی عجله کرد پس وعقا معناش چیه عجله یعنی عجله کرد معناشه خب و تو جدول دیگه به خاطر اینکه معانیش و مصدرش و مدارش همش نوشتم به خاطر همین دیگه معانی و مصدر اینها رو نمیخونیم پس این پنج تا فعل هم دقت بکنیم که جزء یک وجهیه که فقط به کسر اومده خب پس تا اینجایی که خوندیم فعلا فقط یفعلو میاد فعلا همیشه یفعلو قیاسش میاد مگر شاز یفعلو میاد که خارج از قیاس که دو وجهی هستن که بعضی دو وجهی هستن و بعضی یک وجهی دو وجهی یعنی فعلا یفعلو و یفعلو اومدن و یک وجهی فعلا فقط یفعلو اومدن و به همینجا اکتفا میکنیم با ادامش انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوان و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.